منم برم سفر، اما ما به احترام بقیه آدم ها نشستیم تو خونه
و فکر درسته
کار سختی نباشه. برای مردم که فکر میکنم بهتره دیگه، دیگه الان نه شیرنی میخرن نه لباس میخرن نه کمک میکنن تو خونه تکونی، سفرم که نمیرم، پولا رو بزنن تو جیبشون راحت دیگه.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر آرمین آتاک، گردشگر فضای مجازی. سلامت باشین.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ.
شیرازه میگن نازه واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش بلوار گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، غزل میخونه، شعر و تر حافظ مرزه از سر چنگش، از سر چنگش. شیراز میگن نازه واسه این آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. قلبای گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. عطر گل یاسمون است در بهار نارنج، بهار نارنج. ای سر میکشه از تو خوی واز و بلنگش، واز و بلنگش. چیش تو چیشایی که بودوزی ساز دلش میشنفی از جلنگ جلنگش، ساز دلش میشنفی از جلنگ جلنگش. دنیا رو تو پس میگشت و هی میگفت با حسرت از شهر چه خبر مانونه اون آفتاب جنگش، از شهر چه خبر مانونه اون آفتاب جنگش. قلبای پیزاری نیست تو سینای مردم شیراز، مردم شیراز، مردم شیراز. تا بی خودی روش میز بزنه تو درز دنگش، شیرازه میگن نازه واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. قلبار گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. دنیا رتی پس میگشت و هی میگفت با حسرت، میگفت با حسرت از شر چه خبر بود آفتاب جنگش آفتاب جنگش.
همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. خب در این ایامی که درگیر بحران کرونا هستیم دیدیم که خب همیشه برنامه ما در مورد گردشگری و سفر چیکار کنیم، نمیشه تو این ایام سفر رفت، گفتیم چه بهتر که موضوعمون باشه گردشگری در فضای مجازی، از طریق فضای مجازی گردشگری کنیم، با شهرهای مختلف کشورمون آشنا بشیم و حتی دیگر نقاط دنیا. یه پویش خوبی همین چند روز به راه افتاده، در خانه بمانیم، که ما هم توصیه میکنیم که در خانه بمانیم و از طریق گردشگری فضای مجازی به نوعی سفر بکنیم. خب بریم یه بخشی رو بشنویم، به نوعی همراه بشیم از طریق امواج رادیو فرهنگ و آشنا بشیم با یکی از بناهای تاریخی تهران.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، کاترین پلاسیدی هستم، دکتر باستانشناسی. امروز در خدمتتونم تا شما عزیزانم رو با یکی از باغ موزه های زیبای شهر تهران آشنا کنم. باغ موزه نگارستان که از بناهای قدیمی شهر تهرانه و در سال 1222 هجری قمری به دستور فتحعلی‌شاه قاجار به عنوان اقامتگاه تابستانی ایشون ساخته شده. این بنا به سبک کلاه فرنگی ساخته شده و دارای دو عمارت عالی به نام‌های دلگشا و تالار قلمدانه. اتاق‌هایی با درهای چوبی و دو تالار بزرگ در طرفین ساختمان مرکزی این باغ وجود داره. این باغ داره 64 اتاق، 4 تالار، کتابخانه با 4 سالن و 600 متر زیر بناست. تالارها با عینه‌کاری، نقوش طلایی و چلچراغ‌های بسیار با ارزشی تزئین شدن. این باغ موزه به این علت نگارستان نامیده شده که در یکی از اتاق‌های عمارت اون تعداد زیادی تابلو نقاشی که اغلب به صورت پورتری بودن به نمایش در اومده بوده. این تابلوها به دست هنرمندانی چون میرزا جانی نقاش باشی، میرزا بابا نقاش و عبدالله خان نقاش باشی کشیده شده. امروز قسمت کوچکی از با و ساختمان کاخ بر جای موده و ساختمان‌های از جمله دانشسرای عالی پیشین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا شدن. از مجموعه‌هایی که داخل این باغ موزه قرار دارن میتونیم به مجموعه ملک و شعرای بهار، موزه مکتب کمال الملک، تالار منیر فرمان فرماییان، مجموعه مجسم مینیاتورهای مردم شناسی جهانگیر ارجمند، سردیست فردوسی، مجموعه و تالار محمود روح الامینی، صفحه سلام فتحعلی شاه، اتاق کاشی های باغ نگارستان اشاره کنیم. همونطور که خدمتون عرض کردم این بنا و باغ اون در سال 1222 هجری قمری ساخته میشه و در زمان ساخت خارج از شهر تهران بوده. فتحعلی شاه قاجار علاقه بسیاری به این باغ داشته و ساختمان‌ها و تزئینات زیادی رو به اون اضافه کرده. مثلا دستور میده که بیان گلخانه بزرگی در ضلع شمالی این باغ احداث بکنن که به نارجستان شهرت داره. فتحعلی شاه وقتی عازم سفر می شده ابتدا به این باغ عزیمت می کرده و بعد از تعیین ساعت صد برای روز حرکت سفر خودش رو آغاز می کرده. در سال 1284 قمری که ناصرالدین شاه بر گستر شهر تهران اضافه میکنه، این بنا در داخل حصار جدید قرار میگیره و بعد از اون بناهای کاخای صاحب قرانیه و سلطنت آباد در اختیار نهادهای حکومتی قرار میگیرن. در زمان مظفرالدین شاه پس از سفر به فرنگ و بازدید از مدرسه فلاحت امپراتوری در مسکو، اولین مدرسه فلاحت ایران با استخدام یک بلژیکی در این باغ دایر میشه. کمی بعد در بناهای جنوبی باغ مدرسه مستظرفه به ریاست کمال الملک تأسیس میشه. با گذشت زمان از اونجا که این باغ دیگه جز بناهای سلطنتی نبود رو به ویرانی میره، تا اینکه در آبان 1374 دکتر حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور وقت از این مکان دیدن میکنه و یکی از کارشناسان میراث فرهنگی به نام مهندس دانشور رو برای تهیه نقشه و بازسازی باغ معرفی میکنه. اونیز با هماهنگی دانشگاه نقشه اولیه رو به دست میاره و تغییرات انجام میشه و امروزه ما میتونیم از اون استفاده کنیم. از اینکه به عرضه بنده گوش کردید بسیار متشکرم و همه شما عزیزانم رو به خدای مهربان سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
جازبه رادیو فرهنگ رو میشنوید. قرار شد که اگر تجربه‌ای در زمینه گردشگری مجازی دارید با ما و دیگر شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 پیامک هم میتونید ارسال بکنید. 30558. خب باز هم مهمان داریم در جاذبه رادیو فرهنگ، جناب آقای آرش نوراقایی. سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام به شما، هر دردر وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
همچنین شما. آقای نوراقایی، موضوع امروز جاذبه‌مون گردشگری فضای مجازی هست، یه شاخش هم قطعا موزه گردی میشه. میخواییم در این خصوص با شما صحبت بکنیم که چقدر امکانش هست از طریق فضای مجازی بازدید کنیم از موزه هایی که چه در کشورمون هست و چه در دیگر نقاط دنیا.
خواهش میکنم. خیلی ممنون بابت این سوالتون، برای اینکه یک در واقع شاید مسئله اساسی باشه که ما متاسفانه چه لحاظ فیزیکی و بعدتر چه لحاظ مجازی نتونستیم برای موزه هامون در واقع یک اتفاقی رو رقم بزنیم که به عنوان یه مقصد در شهرگردی ها مد نظر قرار بگیره. هرچند که بعضی از موزه ها به هر حال در استان تهران به خصوص یا در بعضی استان های محدود یا معدود در واقع خب از این استقبال برخوردار هستن که مردم از اونها بازدید بکنن، منتها در بیشتر استان هامون اینطوری نیست، این از لحاظ فیزیکی. ولی از اون طرف هم ما نتونستیم در واقع برای موزه هامون یک فرایندی رو با توجه به این همه تکنولوژی که اومده، مثلا تکنولوژی در حال واقعیت افزوده که حالا augmented reality بهش میگن یا واقعیت مجازی به نام virtual reality یا ترکیب اینها یا در واقع پروژه های مثل 360 و اینها، نتونستیم کاری بکنیم که مردم از تو خونه بتونن در واقع انگیزه پیدا بکنن یا اطلاعاتی پیدا بکنن که اشیا رو ببینن. شاید بد نباشه همینجا من اضافه کنم که خب این ویروسی که الان درگیرش هستیم، بیماری که مردم درگیرش هستن، در حال اولین صنعتی که یکی از صنایعی که داره خیلی بیشتر از میخوره گردشگریه، ولی همون چین که این ویروس از اونجا شروع شده، برای اینکه این آمار گردشگرانش رو دست نده، پروژه در واقع AR یا augmented reality یا در واقع واقعیت افزوده موزه ها و البته سایت هاشو در واقع به وجود آورده و بهش پرداخته، برای سرمایه‌گذاری کرده که بتونه هنوز اون شوق و اشتیاق دیدار از چین رو زنده نگه داره، برای اینکه بعد از اینکه حالا این بلا رفت شد، مردم هنوز اون یاد این رو داشته باشن یا به فکر این باشن که به چین سفر بکنن.
درسته.
ولی متاسفانه نه، ما تو ایران حداقل تا جایی که سواد بنده یا اطلاعات بنده اجازه میده، ما برای هیچ کدوم از موزه هامون این کار نکردیم. ممکنه یه موزه ای یه سایتی داشته باشه، یه سری اطلاعات داشته باشه و یه سری عکس ها رو گذاشته باشه، ولی
به اون صورت نیست که مثلا کسی که میخواد بازدید بکنه احساس کنه واقعا تو اون موزه حاضره.
بله، و معمولا باید این کارو کرد، یعنی اون تکنولوژی بالاخره باید یه جایی نمود خودش رو داشته باشه دیگه، وگرنه خب آدم ها میرن مثلا در مورد موزه ملی به فرد، مهمترین موزه ما، یه سری اطلاعات رو کسب میکنن. بله. و در واقع میخونن، حالا دو تا شی هم توش میبینن، ولی اینکه ما به صورت یک سایت، حالا ببخشید اینجوری میگم، ولی یه سایتی که یوزر فرندلی باشه یا برای به هر حال اون بیننده جذاب باشه و راحت بتونه اطلاعاتو کسب کنه. متاسفانه ما تا جایی که بنده میدونم کار چندانی نکردیم.
خب این از موزه های کشور متاسفانه. قبل از اینکه بریم به سراغ موزه هایی که در دیگر نقاط دنیا هست و اینکه ازتون بپرسم چطور میشه ازشون به صورت مجازی بازدید کرد، شما خودتون چه راهکاری دارید برای اینکه این اتفاق پررنگ تر بشه در کشورمون؟
برای موزه ها میفهمه
بله،
یا
بله،
برای همه جا؟
برای موزه های کشورمون.
ببین اولا قبل از هر چیز ما باید به این بپردازیم که مردم مثلا با موزه آشتی بکنن.
درست.
یعنی موزه رفتن جز یک، میدونین یک موزه رفتن شاید معادل ده ها کتاب تاریخ خوندن اگر موزه باستان شناسی یا تاریخ بریم، اگر موزه علمی بریم، یا برخوا موزه ها الان در واقع طبقه بندی های مختلف دارن. مثلا اگر موزه هنرهای معاصر بریم، برای کسی که دانشجو هنر یا هنر دوست داره یا اساسا دلش میخواد در مورد سبک‌های هنری بدونه، بالاخره موزه هنرهای معاصر ما یکی از بهترین هاست حداقل در خاورمیانه. آثاری که بودیم. من میدونم که ما گرونترین پارک دنیامون، پارک خاورمیانه، پارک در واقع خود لاله ما هست به خاطر آثاری که از آقای تناولی، از آقای جاکومتی، هنری مور اینها هست. در همون اشیایی که اونجا هست و قلاده هست، حتی خود پارک که در کنار در واقع موزه هنرهای معاصر هست. ما اول باید ارزش اینها رو در واقع به مردم بگیم. ما آموزش ندادیم در مورد موزه گردی، اهمیت موزه رو نگفتیم. این روزها خب خیلی ها میگن کتاب خوندن، خب کتاب خوندن خیلی خوبه، ولی موزه دیدن واقعا وقتی که شما یه شیء باستانی رو میبینی که در حال 8000 سال پیش ساخته شده با چه ظرافتی، خب مردم سوال هایی در ذهنشون ایجاد میشه و ایجاد سوال در ذهن خیلی موضوع مهمیه برای در واقع شهروندان و هموطنان کشور ما. بنابراین بحث اولش آموزشه. بحث دوم اینه که ما تو دنیای زندگی میکنیم که تولید محتوا خیلی مهمه. من خودم شخصا بارها با دوستانی که درگیرشون بودم گفتم که این از این موضوع استفاده کردم که در سال 2021 طبق آمار 421 بیلیون دلار ترنوول مالی هستش که تو عرصه تولید محتوا انجام میشه. ما در کشورمون به تولید محتوا نمیپردازیم. حالا تو بخش گردشگری و میراث فرهنگی و اینجا بالاخص موزه ها که اساسا کار زیادی نکردیم. کمترین موزه های ما در واقع کتاب دارن. یعنی ما ممکنه یه بروشور یا یه کاتالوگی داشته باشیم، هنوز به فضای مجازی نرسیدیم به این روزها، هنوز ببینید چقدر عقبی. یعنی ما یه دونه موزه شما نمیتونید به من نشون بدید، مثلا موزه آبگینه در تهران، موزه کاخ گلستان در تهران، که یه کتاب نه صرفا کتابهای نفیس عکس محور که اونها رو هم کم داریم، بلکه بتونم یه اطلاعاتی رو داشته باشیم. به ورث واته میتونم بگم که به اندازه تعداد انگشتان یک دست از این همه موزه کشورمون هم نداریم. کتاب دارم عرض کنم، کتابی که خب پس این و بعد از اینها همون تولید محتواها با یک در واقع حالا پادکست یا خدمت شما عرض کنم که فیلم، تصویر و از این قبیل باید بریم تو فضای مجازی براشون کار بکنیم. مثلا الان یک کاری که میشد که از این که پادکست تولید کرد در مثلا موزه ملی، خب پادکست هم خیلی اتفاق و خوبیه، شنیداریه، جذابه، آدم ها میتونن با اون شگفتی های موزه های مختلف ما آشنا بشن. این رو هم ما دستور کارمون در واقع نداشتیم. اینا راهکارهایی که من به ذهنم رسید، آموزش، تولید محتوا و در واقع استفاده از تولید محتوا در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی و از این قبیل.
خب از کمبودها گفتید در کشور خودمون برای موزه گردی مجازی، اما از این موضوع که بگذریم، شاید خیلی از شنوندگان ما دوست داشته باشن که موزه گردی مجازی بکنن. موزه های دیگری که در اقصا نقاط دنیا هست چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟
بله، معمولا خیلی ممنون بودم از این سوالتون. معمولا سایت های در واقع موزه های بزرگ دنیا، حتی بعضی متوسط ها، حالا اون بزرگا رو بهش میگن ورلد کلاس، یعنی در سطح جهانی، کلاس جهانی دارن، مثل لوور و متروپولیتن و بریتیش میوزیوم و از این قبیل که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن، معمولا شما نه تنها در واقع میتونید با موضوع سرچ جستجوی موضوعی داشته باشید، بلکه میتوانید در بخشی که حالا اونا به اسم 360 یا AR یا VR یا در واقع اون چی بهش میگن، اون بخش یعنی کنشمند، بخشی که کنشمند هست بین شما و در واقع شی، چون الان موزه ها رو دارن کنشمند درست میکنن، یعنی این فقط شما نیستی که به دیدار اشیا میری، بلکه اشیا یک ماهیتی پیدا میکنن که شما میتونید با اونها ارتباط بهتری رو برقرار کنید، که اگر وقت باشه مثلا مثالی رو برای شما میزنم.
بله،
ولی به هر حال اینها در واقع میتونه یه بخشایی دارن که شما میتونید اونجا با مثلا با حرکت موستون تو کامپیوتر یا با حرکت انگشتتون رو صفحه موبایل بخشای مختلف موزه و حتی تابلوها رو ببینید و به تابلوها نزدیک بشید، اطلاعاتش رو بخونید، یعنی دقیقاً این اون فضای واقعی رو براتون مجسم کردن. اگر همین نباشه مرحله پایین‌ترش این که شما برید مثلا یه تابلویی هست از مثلا ون گوگ، ببینید این ابعادش چقدر، چه ترکیباتی داره، که کشیده شده و از این قبیل، رو تو موزه های هلند مثلا میتونید ببینید. درس کردم همه جایی که یعنی در بیشتر کشورهایی که حالا پیشرفته تر هستن و یا موزه های مهم دارن و یا اینکه میخوان بگن که ما تو عرصه داشتن میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری به خصوص هستیم، اینها همش امکان پذیره که به سایتاشون، یعنی با یه سرچ ساده مثلا شما میتونید لوور رو سرچ بکنید و تو سایت لوور برید اینها رو ببینید یا هر کدوم از این موزه هایی که من نام بردم یا نام نبردم.
درسته. چه توصیه هایی شما دارید آیه نوراقایی در این ایام که درگیر بحران کرونا هستیم و خب قاعدتاً باید مسئولیت پذیر باشیم و سفر نریم؟ پیشنهاد یا توصیه شما چیه برای این ایام به خصوص در زمینه گردشگری مجازی؟
مرسی بابام. ببینید من شخصا تعریفم از سفر اینه که سفر یک در واقع پروسه یا فراینده که با رویا شروع میشه، با سفر در واقع ادامه پیدا میکنه، با خاطره تموم میشه.
بله.
ما الان در واقع نمیتونیم سفر بریم، پس در زمان پیشا سفر هستیم. در زمان پیش از سفر رویای سفر، یعنی شما اگر میخواید یه جای سفر بکنید از تخت جمشید گرفته تا موزه ملی تا لوور و پاریس، شما رویای سفر به اونجا رو دارید. پس و فضاهای مجازی به ما این اجازه رو میده که در مورد اونها رویا پردازی بکنیم یا ببینیم. این رویا پردازی رو میشه با همین مسئله که شما امروز مسئله در واقع برنامه رادیویشون هست دنبال کرد، با دیدن سایت ها، با دیدن شبکه های اجتماعی شد و یا حتی خوندن کتاب ها. یه کتاب هایی داره تو دنیا تولید میشه به نام تریپ فیکشن، یعنی در واقع افسانه های مرتبط با سفر، افسانه ها و یا وقایع و یا رمان ها و یا داستان هایی که تو یک موقعیت مکانی خاص اتفاق میفته، که این موقعیت مکانی ممکنه که یکی از شهرها یا یکی از کشورهای باشه که ما آرزومندیم ببینیم،
یه روزی سفر کنیم بهشون. دقیقاً
من پیشنهاد میکنم که کتاب خوندن در رابطه با آن چیزی که رویای سفر ما هست و دیدن سایت های اینترنتی به صورت فضای مجازی در واقع میتونه کمک بکنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای آرش نوراقایی، استفاده کردیم از صحبتاتون. سلامت باشید، باهاتون خدافظی میکنم.
همچنین خدا نگهدار.
خب در ادامه سفرهای رادیوییمون بریم آشنا بشیم با یکی از روستاهای کشورم.
سلام، وقتتون به خیر و شادی. امروز با من رویا غفوری همراه باشید تا با هم سفری به یکی از روستاهای استان زنجان داشته باشیم. روستایی بسیار زیبا با معماری پلکانی. روستای شیلاندر یا چیلاندر در 64 کیلومتری شهر زنجان قرار گرفته. این روستا یکی از زیباترین روستاهای استان زنجانه و از روستاهایی که معماری اون پلکانیه. جاده منتهی به این روستا جاده زنجان تارمه که بعد از گذر از سد زیبای تهم و روستای تهم توسط یک جاده فرعی خاکی به این روستا میرسه. معماری این روستا شبیه ماسول است که به شکل حیرت آوری در بافت کوهستانی قرار گرفته. وجود آبشارهای فراوان به زیبایی این روستا افزوده و طبیعت بکر و شاداب منطقه هم چشم هر بیننده‌ای رو به خودش خیره می‌کنه. روستای شیلاندر با دارا بودن طبیعت بکر یکی از بهترین مناطق کوهستانی برای طبیعتگردی به شمار میاد. شیلاندر به گونه ایه که هم طبیعتگردان ماهر از اون به خوبی یاد میکنند و هم افرادی که فقط برای سیاحت به این روستا میان. این روستا چنان منظره خیال انگیزی داره که دیدن اون دل هر بیننده ای رو سرشار از وجد و آرامش میکنه. معماری زیبای این روستا و آبشارهای فراوانی که در اطرافش قرار داره این روستا رو به یک تصویر فراموش نشدنی تبدیل کرده. نام اصلی شیلاندر چیلاندره بوده که به مرور زمان به چلاندر و چیلاندار تغییر یافته. در واقع چیلاندر معرب شیلاندره و هنوز هم مردم قدیمی روستا روستاشون رو به همین نام میشناسن. این روستا علاوه بر زیبایی‌های شگرفی که داره به روستای پروانه ها هم مشهوره. در واقع مسیر سرزمین پروانه ها یک جاده خاکی پیچ در پیچ و پر از چشم سارهای قشنگ و دلنوازه. مسیری که مملو از پروانه های رنگارنگ میشه. گذراندن اوقات فراغت در این روستا بسیار لذت بخش و ساده است. هرچند از ساکنان این روستا تعداد انگوش شماری باقی مونده و روستا کمی رنگ و بوی پرشور و شر زندگی رو از دست داده، اما هنوز این روستا و ساکنانش با آغوش باز پذیرای گردشگران و طبیعت دوستان هستند. و این طبیعت بکر و زیبا میتونه انتخاب مناسبی برای شیفتگان طبیعت، کوهنوردان، عکاسان و علاقمندان به مکانهای بکر و خاص باشه. امیدوارم همیشه سلامت باشید و آینده‌ای پر از سفر و خوبی و خوشی پیش رو داشته باشید. روز و روزگارتان خوش.
خب اما بریم به سراغ سامانه پیامکی 30558 و پیامک‌های شما دوستان شنونده. خانم پیمانی از خمینی شهر پیامک دادن، نوشتن که من تا به حال گردشگری مجازی نداشتم ولی به نظرم تو این مدت فرصت خوبیه. گردشگری مجازی باعث میشه اطلاعاتمون در مورد شهرهایی که دوست داریم بعداً به سلامتی سفر کنیم بیشتر بشه و سفر بهتری هم خواهیم داشت.
سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه بسیار زیبای جاذبه که از رادیو فرهنگ در حال پخشه. من در خصوص گردشگری مجازی تجربه داشتم، خواستم با همشهریان و هموطنان عزیزم به اشتراک بذارم. اونم تصاویر سه‌بعدی بسیار زیبا و واقعیه که از اماکن مقدس در کشور عربستان، مسجد النبی، مسجد الحرام و دیگر اماکن مقدس وجود داره که همه میتونن با استفاده از این تصاویر لذت انجام این فرایض دینی رو از نزدیک در واقع حس کنن. من گندمکار هستم از بروجه.
خانم فریبا زنگنه از هفکل خوزستان پیامک دادن، نوشتند که من از گردشگری مجازی بسیار استفاده می کنم، مثل گردشگری ادبی، موزه ها، طبیعت گردی و همینطور آرامگاه های خوانندگان و آهنگسازان گذشته ایران. آقای ذوالفقاری از همدان پیامک دادن، نوشتن که گردشگری مجازی خیلی هم فاز نمیده ولی یه حسن بزرگی داره، اینه که در گردشگری فیزیکی بعضن پیش میاد که افراد بایستی از چندین و چند پله بالا برن که امکان داره کله معلق بشن و صرف نظر از این که اعصاب آدمو به هم میریزه. اما خب با سفر مجازی دیگه این داستانا وجود نداره، راحتی مده اقل. خب دوستان، به پایان جاذبه رادیو فرهنگ رسیدیم. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. مواظب خودتون باشید، سلامت باشید و خداحافظ.